شما درباره گناه چه باوری دارید؟ آیا می دانید که باور شما درباره گناه تأثیر مستقیم بر کیفیت زندگی مسیحی شما داره؟
این باور در واقع چراغ سبزی به ایمانداران مسیحی میده که با گناه در زندگیشون سازش میکنن و در عین حال که خودشون رو مسیحی میخونن ولی از دیدگاه‌ها و سبک زندگی دنیوی به راحتی پیروی میکنن. فلسفه‌ای که اعلام میکنه تو میتونی مسیحی خوبی باشی ولی به طور مستمر در گناه و رفتارها و عادات گناه‌آلود خودت زندگی کنی.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگه از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. آیا این روزا شما در طلب خداوند بودید؟ در طلب خداوند عنوان برنامه‌ایه که در طول چند هفته اخیر از پادکست دلهای من احیا کن پخش شده. اگر موفق به شنیدن این برنامه ها نبودید، از شما دعوت میکنیم که اونها رو تحت عنوان موضوعاتی از قبیل فروتنی، صداقت، توبه و فیض دنبال کنید. در چند برنامه آینده ما به موضوع دیگه ای خواهیم پرداخت. موضوعی که به زندگی مسیحی شادی و زیبایی میبخشه. این موضوع قدوسیت نام دارد. از شما دعوت میکنیم با ما در بررسی این موضوع مهم همراه شوید.
به نظر شما چه خصوصیتی در یک کلیسا بیش از همه باعث میشه که اون کلیسا به بهترین نحو دنیای اطراف خودش رو به مسیح جذب کنه و تأثیرگذار باشه؟ شاید بسیاری بر این باور باشن که برنامه‌های خوب و مفید کلیسایی در رسیدن به این مقصود خیلی مهمن. مثلا اگر یک کلیسا کانون شادی خوب و یا برنامه جوانان پر داشته باشه تأثیرگذاره. بعضی ها ممکنه بگن اگر کلیسای از موسیقی سطح بالا و تیم پرستشی حرفه‌ای برخوردار باشه و برنامه‌های سطح بالا برای اعیاد کریسمس و قیام مسیح اجرا بکنه و یا فعالیت‌های متنوع برای سنین مختلف داشته باشه، افراد زیادی رو به مسیح جذب می‌کنه. برخی هم ممکنه که فکر کنن اگر فعالیت‌های متنوع برای گروه‌های سنی مختلف ایجاد بشه، افراد بیشتری به کلیسا میان. نظر بعضی‌ها اینه که فقط موعظه‌های جذاب افراد رو به سوی مسیح جذب می‌کنه. ولی واقعاً چه خصوصیتی در کلیسا شهادت قدرتمندی از مسیح در بین اطرافیان به جا می‌ذاره؟ چارلز اسپرجن که معروف به شاهزاده واعظین مسیحیه، نظری متفاوت داره. او درباره کلیسای محلی میگه هر بخشی از کلیسا که در پاکی و قدوسیت قدم بگذاره، همون بخش تأثیر و شهادتی بسیار قدرتمند از مسیح در بین دنیای گمشده از خودش به جا میذاره. واقعا چه خصوصیاتی باعث میشه که یک کلیسا در بین اجتماع اطراف تأثیرگذار باشه؟ بله، همون بخشی از کلیسا که به قدوسیت و پاکی عمل میکنه، همون بر دنیای اطراف اثر خواهد گذاشت. پس اگر واقعا این اصل درسته، پس هر یک از ما باید برای دیدن قدوسیت در کلیساهامون نقش خودمون رو پیدا بکنیم. بله، این خیلی خوبه که کلیساهای ما از برنامه‌های متنوع و مفید بچه‌ها و نوجوانان و جوانان و زنان و مردان و بالاخره هر گروه سنی برخوردار باشن. این عالیه که کلیساهای ما برنامه موسیقی و پرستش سطح بالا داشته باشند. ولی اگه کلیساهای ما از قدوسیت و پاکی که کلام خدا درباره اون صحبت میکنه برخوردار نباشن، ممکنه که تأثیرات زیادی از خودشون به جا بذارن ولی در نهایت برای مسیح شهادتی قدرتمند از خودشون به جا نگذاشتن. یکی از دلایل پیشرفت تعالیم و مذاهب کاذب در آمریکا اینه که کلیسا در قدوسیت برای مسیح شهادتی قدرتمند از خودش به جا نگذاشته. چرا واقعا کلیسا در جامعه سکولار تأثیرگذاری چندانی نداشته؟ اگر بخوایم صادقانه به این سوال پاسخ بدیم، به این نتیجه میرسیم که یکی از دلایل مهم نبود قدوسیت در کلیساها بوده. آیا نگرش دنیای بی ایمان اطراف نسبت به کلیسا این هست که اونها افرادی هستن که به قدوسیت و پاکی زندگی میکنن؟ عدم قدوسیت در کلیسا چیزیه که باید توجه هر یک از ما رو به عنوان فرزندان خدا به خودش جلب کنه. متاسفانه یکی از دلایل مهم اینه که تعلیم و موعظه صحیح درباره گناه و لزوم قدوسیت در بسیاری از کلیساها دیگه کنار گذاشته شده. ما کمتر موعظه و درس درباره لزوم پاکی و قدوسیت در زندگی روزانه مسیحی میشنویم. البته گاهی درباره گناه موعظه میشه، ولی تا جایی که به صورت کلی به اون اشاره میشه، ما معمولاً با شنیدن اون موعظه مشکل نداریم. ما اغلب دوست نداریم درباره گناه به صورت خاص صحبت کنیم و از گناهانمون به صورت خاص اسم ببریم. و به عنوان شنونده یک موعظه، تا جایی که درباره گناهان دیگران صحبت میشه، ما مشکلی معمولاً نداریم. ولی اگه کسی درباره گناه خاصی در زندگی ما صحبت بکنه، اون رو فضولی و دخالت در حریم شخصی میدونیم و بسیاری اوقات به افراد برچسب شریعتگرا و لگالیست میزنیم. و بالاخره وقتی که من و شما دوست نداشته باشیم درباره جدیت گناه و اثرات اون بشنویم، از کنار بسیاری از متن‌های کلام خدا هم که درباره جدیت گناه صحبت میکنن خواهیم گذشت. متن‌هایی که به تنفر خدا از گناه، برخورد جدی با گناه و بالاخره خشم و داوری خدا نسبت به گناه اشاره میکنن. ما معمولاً دوست داریم که درباره فیض و رحمت و محبت و دلسوزی خدا بشنویم، ولی حقیقت اینه که تا زمانی که موضوع گناه و جدیت خدا نسبت به اون و بالاخره موضوع داوری عنوان نشه، موضوع بخشش و محبت خدا هم ارزش واقعی خودش رو از دست میده. ما تا زمانی که ندونیم از چه وضعیتی نجات یافتیم، به عمق و ارزش نجات در مسیح و رحم و محبت او پی نخواهیم برد. و این انجیل و خبر خوش اونه که مسیح با محبت خودش ما رو از داوری و غضب الهی نجات داده. در واقع هر انجیلی که فقط به محبت خدا اشاره میکنه ولی نظر جدی خدا رو نسبت به گناه و مجازات اون در نظر نمیگیره، انجیل واقعی نیست. باور این نوع انجیل از ما افرادی میسازه که فکر کنیم ما میتونیم مسیحیایی باشیم که با گناه رابطه‌ای مسالمت آمیز داشته باشیم و ایماندارانی باشیم که در عمل مشکلی با رفتارها و اعمال گناه آلود ندارن. این نوع طرز فکر در واقع باوری رو ترویج میده که میگه تو میتونی در کنار زندگی گناه آلود یک مسیحی ایماندار خوب هم باشی. این باور در واقع چراغ سبزی به ایمانداران مسیحی میده که با گناه در زندگیشون سازش میکنن و در این حال که خودشون رو مسیحی میخونن ولی از دیدگاه ها و سبک زندگی دنیاوی به راحتی پیروی میکنن. فلسفه‌ای که اعلام میکنه تو میتونی مسیحی خوبی باشی ولی به طور مستمر در گناه و رفتارها و عادات گناه‌آلود خودت زندگی کنی. ما یواش یواش متاسفانه این فلسفه رو پذیرفتیم و جزی از زندگی مسیحی خودمون کردیم. و متاسفانه اگر کسی مردم رو با گناهانشون به صورت خصوصی و یا اگه لازم باشه به صورت عمومی رو در رو بکنه، این عمل رو اهانت می نامیم. اخیراً یکی از دوستان گروهی از جوانان مسیحی رو گرد آورده بود تا جلسه مطالعه کتاب مقدس با اونها داشته باشه. موضوع بحث اون روز دنیا و دوستی با دنیا بود. اونها در این جلسه به تحلیل آواز و ترانه های دنیاوی رایج در بین جوانان می پردازن. در یکی از این آوازها، خواننده با استفاده از کلماتی ناشایسته کشتن مادر خودش رو در جزئیات به ترسیم می کشه. بعد از تحلیل واژه‌های استفاده شده در این ترانه، بعضی از نوجوانان فجی بودن طرز گفتار و واژه‌های استفاده شده رو به صورتی جدی قلمداد می‌کنن. بعداً از اونها سوال میشه که آیا شما دوباره به این چنین آوازهایی گوش خواهید داد، اگرچه با پیغام اونها مخالف باشید؟ به استثنای دو نفر، همه نسبت به شنیدن این چنین آوازهایی ابراز علاقه کردند. این دوستی که با این جوانان جلسه مطالعه کتاب مقدس داشت، با روحیه دلسرد ادامه داد که متاسفانه این نسل به جدیت زندگی مقدس و متفاوت از دنیای اطراف پی نبردن. و متاسفانه ما در انتقال پیغام قدوسیت و پاکی زندگی مسیحی به نسل جوان و اهمیت عدم سازش با استانداردهای دنیوی با امانت برخورد نکردیم. زندگی مسالمت آمیز با چیزهایی که با استانداردهای خدا مغایرت دارن در بین مسیحیان امروز بسیار نرمال شده. و وقتی کسی بین بی ایمانان و ایماندار مسیحی فرقی نمیبینه، در این بین عطری وجود نداره که افراد رو جذب بو و مزه خوش مسیح بکنه. متاسفانه سازش با استانداردهای دنیوی باعث میشه که طرز فکر نسبت به درست و غلط کاملا عوض بشه و به قول اشعیای نبی، درست غلط فرض میشه و غلط درست انگاشته میشه. واعظ معروفی به نام ونس هاونر سالها پیش در یکی از موعظه هاش اینطور میگه: کلیسایی که افراد اون فقط ادعای مسیحیت دارن، ابتدا با دنیا رابطه دوستانه و مسالمت آمیز ایجاد میکنن، بعد عاشق اون میشن و روزی فرا میرسه که دعوتنامه عروسی با اون رو پخش میکنن. بله، ازدواج و پیوند عاشقانه بین کلیسا و دنیا. ولی حالا ببینیم که کلام خدا در این رابطه چی داره که به ما بگه. در مزمور 85 آیه 13 میخونیم: عدالت پیشاپیش وی خواهد رفت و راهی برای قدم‌های وی مهیا خواهد ساخت. در کلام خدا عدالت در واقع اشاره به یک زندگی مقدس و راست با خداست. در واقع قدوسیت راهیه که آمدن حضور خداوند رو فراهم می‌کنه. در اشعیا فصل 35 می‌بینیم که اشعیا سلطنت هزار ساله مسیح رو بر زمین تشریح می‌کنه. در آیه 8 او اشاره به شاهراهی می‌کنه که شاهراه قدوسیت نام داره. این آیه میگه در آنجا شاهراهی خواهد بود که راه مقدس نامیده خواهد شد. عزیزان، کار ما از حالا تا آمدن مسیح تدارک دیدن این شاهراه قدوسیته. زندگی پارساگونه یک ایماندار و قدوسیت او دست در دست هم پیش میرن. اگر من و شما خودمون رو ایماندار به مسیح مینامیم، زندگی ما بر یک خصوصیت کلیدی به نام قدوسیت تمرکز داره. خصوصیت کلیدی که مثل یک شاهراه عمل میکنه و اون شاهراه قدوسیته. زندگی مقدسی که با استانداردهای دنیا رابطه ای مسالمت آمیز نداره، شاهراهیه که راه رو برای آمدن مسیح فراهم میکنه. اگر واقعا من و شما طالب بیداری روحانی و احیای روحانی هستیم، اگر واقعا ما طالب اون هستیم که حضور مسیح به طور حقیقی در بین ما دیده بشه، باید شاهراه قدوسیت رو بنا کنیم. اگر کلیسا واقعا طالب بیداری روحانیه، باید از دنیا طلاق بگیره. این به این معنی نیست که ما خودمون رو از دنیا جدا کنیم، تارک دنیا بشیم و در کوها زندگی بکنیم، و در این حال به این معنی هم نیست که دیگه درباره افراد گم شده‌ای در دنیا هم فکر نمی‌کنیم. نه، ولی باید به یاد داشته باشیم که اگر ما با قدوسیت زندگی نمی‌کنیم، برای رسوندن پیغام انجیل به دنیای گم شده افرادمون اصلاً واجد شرایط نیستیم. برابر این کلیسا واقعاً نیاز داره که در نقش عروس پاک و بیلک مسیح به قدوسیت و پاکی خودش اهمیت بده تا به این وسیله اون تأثیری رو که خدا می‌خواد بر دنیای اطرافش بگذاره. نکته دیگه‌ای که خدا می‌خواست به قوم خودش بفهمونه این بود که در زندگی مقدس برکت هست. و زندگی مقدس داشتن یعنی زندگی پربرکت داشتن. خدا در عین حال می‌خواست که انسان‌ها بفهمن که گناه با خودش نتایج مهلک به همراه میاره. خدا میخواست به قوم خودش بفهمونه که زندگی گناه آلود با خودش نتایج ناخواسته و ناخوشایند به همراه داره. نتایجی که منتهی به مرگ و نابودی میشن. متاسفانه گاهی ما فکر میکنیم که خدای عهد عتیق خدای غضبناک و سختگیر که معیارها و استانداردهای بالایی به انسانها ارائه میده و در نتیجه گناه رو بی نتیجه نمیگذاره و گناهکار رو به شدت مورد داوری قرار میده. خیلی از این افراد نامبرده در عهد عتیق به خاطر ارتکاب گناه کشته میشن. و بعد وقتی وارد عهد جدید میشیم فکر میکنیم که خدا تغییر کرده. حالا میشه که یه نفس راحت کشید. چون اون خدای جدی عهد عتیق در عهد جدید تبدیل به خدای رحیم، با محبت و مهربون شده که خدای انجیل و خبر خوشه. ولی حقیقت اینه که خدا در طول کتاب مقدس عزیزان تغییر و تبدیل نپذیرفته. خدا هیچ وقت عوض نمیشه. خدای عهد عتیق همون خدای عهد جدید هم هست و خدای عهد جدید هم همون خدای عهد عتیقه. سالها پیش من شروع به مطالعه جدی موضوع قدوسیت در کتاب مقدس کردم. مطالعه وقتگیر در 5 کتاب اول عهد عتیق، یعنی پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه. و بعد این مطالعه رو تا به عهد جدید، مخصوصا رسالاتی که به کلیساها نوشته شده بود، ادامه دادم. در این مطالعه من سعی می کردم هر آیه ای رو که یک جوری با موضوع قدوسیت مربوط میشه رو مورد بررسی قرار بدم. در این مطالعات متوجه شدم که در کتاب خروج تاکید زیادی بر موضوع قدوسیت شده بود و بعد دیدم که فقط در کتاب لاویان 386 بار واژه‌هایی از قبیل پاک، ناپاک، مقدس، جدا شده، تقدیس شده، خلوص، شستشو، نجس و اینطور لغات به کار برده شده بود. در این کتاب ما بارها با مراسم ظاهری و فیزیکی تطهیر، پاکسازی و شستشو برمیخوریم. ولی چرا؟ چون خدا میخواد که انسان درک بکنه که او خدای قدوس که برای قدوسیت و پاکی اهمیت قائله. در واقع تمام این مراسم و اعمال تصویریه که خدا از قدوسیت خودش ترسیم میکنه. او میخواست که مردم بدونن که نظر خدا نسبت به قدوسیت به همه اجزا و جزئیات زندگی مربوط میشه. این برای خدا اهمیت داره که ما زندگی طاهر و مقدس داشته باشیم، چون قدوسیت ما بر همه بخش‌های زندگی ما تأثیر میگذاره. ما در کل عهد عتیق هم با فیض و رحم خدا روبرو میشیم و در این حال در عهد جدید هم با عدالت و انصاف خدایی برمیخوریم. در واقع صلیب مسیح جایی بود که این دو، یعنی فیض و رحم خدا و داوری و عدالت خدا، با هم ملاقات میکنن. همانطور که نویسنده مزمور میگه، عدالت و سلامتی یکدیگر را بوسیده اند. بله عزیزان، صلیب مسیح جایی بود که به خاطر رحمت خدا گناه تا به آخرین حد امکان و اشد مجازات مورد داوری قرار گرفت. بنابراین اینطور نیست که عهد جدید تاکید کمتری بر قدوسیت و جدیت اون نسبت به این موضوع نشون داده باشه. خود مسیح و سایر نویسندگان عهد جدید بارها و بارها ایمانداران رو به پاکی و قدوسیت زندگی مسیحی دعوت کردند. بیایید در این راستا به چند آیه در عهد جدید مراجعه کنیم. بسیاری از این آیات، آیات آشنا و معروفی هستند. مثلا مسیح در متی فصل 5 آیه 48 گفت: پس شما کامل باشید چنان که پدر آسمانی شما کامل است. عهد جدید همیشه ما رو دعوت میکنه که بالاتر از استانداردهای معمولی و پذیرفته شده باشیم. خود مسیح گفت در عهد قدیم به مردم گفته شد قتل نکن و هر کس مرتکب قتل شود محکوم خواهد شد. اما من به شما میگویم هر کس نسبت به برادر خود عصبانی شود محکوم خواهد شد و هر که برادر خود را ابله بخواند به دادگاه برده خواهد شد و اگر او را احمق بخواند مستوجب آتش جهنم خواهد بود. یا در عهد عتیق گفته شده زنا نکن، اما من به شما میگویم هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند در دل خود با او زنا کرده است. پس ما میبینیم در عهد جدید حتی انتظار بر اینه که از استاندارد معمولی هم مقدس‌تر باشی و پیغام قدوسیت و پاکی بر خلاف گمان بسیاری از مردم در عهد جدید نه فقط کمرنگ‌تر نمیشه، بلکه به صورتی کامل‌تر مورد تاکید قرار میگیره. پولس رسول در اول تیموتائوس فصل 5 آیه 22 میگه خود را پاک نگاه دار. در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 میگه اراده خدا این است که مقدس باشید. پولس در اول قرنتیان فصل 15 آیه 34 میگه درست فکر کنید و دیگر گناه نکنید. در دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 19 میگه هر که به نام خداوند اقرار میکند باید از شرارت کناره جوید. او در رومیان فصل 12 آیه 9 میگه از بدی بیزار باشید و به آنچه نیکوست سخت بچسبید. این آیات و بسیاری از آیات دیگه همگی نشون دهنده این واقعیت مهم هستند که قدوسیت در نظر خدا موضوعی بسیار پر اهمیته. قدوسیت موضوعی است که خدا اون رو بسیار مهم و جدی تلقی میکنه. پس اگر این موضوع یعنی قدوسیت اینقدر در نظر خدا مهم و حیاتیه، چرا برای ما ایمانداران از اهمیت کم و ناچیزی برخورداره؟ چرا ما اون رو نادیده میگیریم؟ چرا قدوسیت و مقدس و پاک زیستن جز اولویت‌های مهم زندگی ما ایمانداران مسیحی نیست؟ اگر این موضوع برای او پر اهمیته، برای ما هم باید پر اهمیت باشه. این آیات برگرفته شده از عهد جدید نشاندنده چند حقیقت بسیار روشن هستند. قدوسیت و مقدس زندگی کردن برای یک ایماندار مسیحی واقعی موضوعی اختیاری نیست عزیزان. در واقع وقتی ما به مسیح ایمان میاریم، این به این معنی نیست که خب اگر خواستی میتونی مقدس و پاک زندگی کنی، یا اینکه وقتی مسیح شدی تو حق انتخاب داری که در چه قسمت‌هایی مقدس زندگی کنی و در چه قسمت‌هایی هم آزاد باشی. کلام خدا صریحاً به ما میگه که اراده خدا اینه که مقدس باشیم. این آیه رو میتونی در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 پیدا بکنید. این آیه کاملاً نشون میده که تقدس و پاکی زندگی ما چیزی انتخابی یا اختیاری نیست، بلکه چیزیه که به عنوان یک ایماندار باید از اون به عنوان خواست و اراده خدا در زندگیمون اطاعت کنیم. پس شماره یک این بود که مقدس زندگی کردن ما انتخابی یا اختیاری نیست. دومین چیزی که از این آیات استنباط میشه اینه که خدا ما رو به پاکی و قدوسیت مطلق خودش دعوت میکنه. او نمیخواد که ما پاکی و قدوسیت زندگی خودمون رو با دیگران از جمله پدر، مادر، برادر یا خواهر یا همکار یا اشخاص دیگه‌ای در کلیسا مورد مقایسه قرار بدیم. چون ممکنه که ما در مقایسه با بسیاری از اونها بیلک و بیعیب به نظر بیاییم. ولی موضوع اینه که ما هیچ وقت قادر به رسیدن به مرحله قدوسیت و پاکی خدا نخواهیم بود. نکته مهم اینه که برای همین ما نیاز به مسیح داریم. برای همین ما نیاز به فیض، این قدرت مافوق و طبیعی خدا داریم. ما نیاز به کمک روح القدس داریم. ما به صلیب مسیح و درک کار او بر صلیب نیاز داریم. بله، ما احتیاج داریم که خودمون رو با قدوسیت خدا مقایسه کنیم و برای رشد در این قدوسیت هم احتیاج به کمک خود او داریم. نکته دیگه که این آیات بر ما روشن میکنن اینه که ما در پیاده کردن قدوسیت و پاکی در زندگیمون باید بسیار مسئولانه و هدفمند برخورد کنیم. زندگی مقدس چیزی نیست که به خودی خودش در ما ایجاد بشه و در این حال چیزی هم نیست که یک شبه در ما اتفاق بیفته. قدوسیت چیزی نیست که فقط با کتاب مقدس خوندن و کتب تفسیری در ما ایجاد بشه. زندگی مقدس چیزیه که ما باید روزانه و هدفمندانه اون رو دنبال کنیم. نکته بعدی اینه که مقدس زیستن فقط مخصوص برخی از ایمانداران که از دیگران روحانی ترند یا مقام روحانی دارند هم نیست. مثلا زندگی مقدس و پاک فقط مختص به شبانان و واعظین و یا مبشرین و یا افرادی که در خدمت تمام وقت مسیحی هستند نیست. قطعا همگی این افراد باید زندگی مقدسی رو دنبال کنن. اما بر اساس آیاتی که برای شما قبلا خوندم، قدوسیت، تعهد و امتیازیه که مربوط به هر فرزند حقیقی خدا میشه. همچنان که کلام خدا در دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 19 میگه، هر که، توجه کنید، میگه هر که به نام خداوند اقرار میکند، یعنی هر فرزند حقیقی که به اسم مسیح معترفه، باید از شرارت کناره جوید. بله، هر که به نام خداوند اقرار می کند، باید از شرارت کناره جوید. و در واقع زندگی مقدسی رو دنبال کنه، چون بر حسب اول تسالونیکیان 4:3 اراده خدا برای هر یک از ما اینه که مقدس باشیم.
در برنامه امروز دیدیم که چگونه همه ما به عنوان ایمانداران به مسیح نیاز به رشد در قدوسیت داریم. از شما دعوت می‌کنیم که در کنار شنیدن این برنامه‌ها کتاب در طلب خداوند را نیز تهیه کنید و در اسرع وقت به مطالعه آن بپردازید. در این کتاب موضوعاتی از قبیل قدوسیت، توبه، فیض و صداقت و هر آنچه که ما را به تجربه شادی بخش بیداری روحانی شخصی رهنمون می‌کنه مورد بررسی قرار گرفتند. به نظر شما متفاوت بودن از دنیا به چه معنیه؟ در برنامه آینده به این موضوع خواهیم پرداخت. پس از شما دعوت می‌کنیم که با ما در بررسی این موضوع همراه شوید.
آه خداوند، اعتراف می‌کنیم که کلیسای تو امروز اون عروس پاک و بی‌لک و بی‌چین نیست که جلال تو رو به دیگران نشون بده و این موضوع قلب ما رو به درد میاره. ما در حضور تو اعتراف می‌کنیم که دنیا و آنچه رو که در اون است رو بیشتر از تو دوست داریم، به اون دل می‌بندیم، با اون زندگی مسالمت آمیز داریم و در علایق اون لذت می‌بریم، ولی اعتراف می‌کنیم که نوشیدن از حوض‌های کثیف دنیا هیچگاه تشنگی حقیقی و عمیق ما رو رفع نمی‌کنه. ای خداوند، ما رو بیدار کن، ما رو نسبت به درک و لزوم زندگی مقدس ای خداوند بیدار کن. ای خداوند، از کلیسای خودت شروع کن، از من شروع کن. ای خداوند، به ما قلبی عطا کن که از گناه و شرارت و ناپاکی مثل تو بیزار باشه و به پاکی و قدوسیتی که تو میخواهی بچسبه. به ما عطا کن که گناهکاران رو محبت کنیم و در حالی که در شاهراه قدوسیت قدم برداشتیم راه رو مهیا کنیم تا تو و محبت و زیبایی تو هم بر اونها ظاهر بشه. در نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین.
آنچه در این برنامه ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه می شود تعالیم نانسی دیماس فولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است که به سمع شما می رسد. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن و یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به بخش فارسی تارنماهای www.reviveourhearts.com www.factministries.org www.rasti.com مراجعه کنید. لطفاً کلمه راستی را به حروف فارسی بنویسید.